وجود داشته. حالا شما از اقتصاد گفتید، چون دوره‌هایی که ما درس خوندیم من و شما با هم یه دوره بودیم تقریبا، شما اقتصاد بودید، من در علوم سیاسی. مثلا آقای دکتر رضوی هم در حوزه اندیشه سیاسی چنین شخصیتی بودند، یا آقای دکتر علی اکبر، ایشون هم در دانشگاه امام صادق مثلا یه همچین سلوکی داشتن، دنبال این که کتاب چاپ کنن، شهرتی برپا کنند و اینها نبودن. و اتفاقا این آدم ها خیلی آدم های مهمی هم بودن در فضای آکادمیک ما، تأثیرگذارتر بودن. شما در آقای دکتر تمدن جهرمی چه دیدید و چه اتفاقی افتاد که انقدر علاقمند شدید که آثار ایشون رو چاپ بکنید و الان شاید حدود 10 سال پیگیر هستید؟ خب این یه کار واقعا کار ارزشمندیه، حتما در شما یک جاذبه ای ایجاد شده نسبت به این استاد اقتصاد. جدای از جنبه های شخصیش، اون بخشش که مربوط به علم اقتصاد میشه برای من مهمه در این برنامه، چون به موضوع بحث ما هم کاملا ارتباط پیدا میکنه. شما به نظر آقای دکتر پاسبانی، آقای دکتر تمدن جهرمی چه درکی، چه فهمی، چه دیدگاهی در باره علم اقتصاد داشت که او رو متمایز میکرد از دیگران؟
خدمت شما عرض کنم که اتفاقا یک بار به ایشون میگفتم که استاد به شما انتقادی میشه. گفت چه انتقادی میکنن؟ گفتم انتقاد اینه که چرا آثارشون رو منتشر نمیکنند. بعد گفت شما چه پاسخی بهشون میدی؟ گفتم والا من چیزی که به ذهنم رسیده اینه که آقای دکتر استانداردهای بومی و محلی و ملی نیست، چون استاندارد جهانیه. مثلا میگه جان رالز راجع به نظریه عدالت نظریه داده، حالا دیگه این گفته دیگه، من دیگه چی بگم دیگه؟ اگه چیزی فراتر از اون دارم خب میگم. و تو این چارچوب خیلی گزیده و با احتیاط به اصطلاح با موضوعات مواجه می شد. نکته دوم این که ایشون تسلبی نداشت و تعصبی به هیچ نظریه و نظریه پردازی نداشت. به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. لذا وقتی از مارکس حرف می زنه دقیقا میگه که چی میگه و بعد دقیقا به اصطلاح مورد انتقاد قرار میده. اگر راجع به اسمیت حرف می زنه همینطور و الی آخر. یعنی مهم براش کشف حقیقت هستش و فهم اون، و لذا خودش رو سانسور اصلا نمی کنه، نه در مقابل رسانه ها و نه در مقابل کتاب ها و نظریات گوناگون. این رو عرض کنم، من یکی از دانشجویان ایشون یک جزوه از ایشون داشت، بهش گفتم میشه این جزوه رو به من بدی؟ گفت نه. گفتم چرا نمیدی؟ گفت چون استاد سر کلاس از ما تعهد اخلاقی گرفت که این جزوه رو فقط برای شما تهیه کردم و برای امسال و عجب. سال بعد من میخوام اینو بازنگری بکنم. عجب. که من به ایشون گفتم آقای دکتر شما اجازه بدید فلان شاگردتون اون جزوه قدیمی رو به من بده. گفت بذار ایشون تعهدش عمل بکنه، من خودم اون جزوه رو به شما میدم.
یعنی روز آمد بودن،
این روز آمد بودن
و تعصب و تسلب نداشتن. بله.
و حالا مثلا سفرهای خارجی که میرفت، حالا معدودش رو دانشگاه تامین مالی میکرد، خود ایشون به اصطلاح با ارثیه ای که پدر مرحومشون بر جای گذاشته بودن مسافرت هایی رو میرفتن و در این مسافرت ها دائما در مرزهای دانش مشغول به اصطلاح تحقیق و تفحص بودن و به خاطر وطن پرستی و دوستی که داشتن مراجعت هر سال به ایران دوباره برای اینکه یک چراغی رو در ایران روشن بکنه. ایشون هر سال اگر مسافرتی داشتن طبق گفته هایی که همسرشون برای من تعریف میکردن مشغول مطالعه و گفتگو با نظریه پردازان نوبلیست های اقتصاد و اینها رو در کلاس هاشون.
آقای دکتر تمدن جهرمی خیلی سالهای پیش خارج از ایران تحصیل کرده بودن.
بله، ایشون در سال 1339 دکترای حقوقش رو در دانشگاه تهران میگیره تا حد امضای اون 12 استادی که باید امضا میکردن میره، ولی برای یک فرصت مطالعاتی یک ساله میره به LSE لندن، مدرسه اقتصاد لندن، برای اینکه یه دوره ای رو ببینه. توی اون دوره بهترین و بالاترین دانشکده اقتصاد جهان بود. سایر رشته هاشو من نمیدونم، ولی البته الان یه مقدار رتبهش پایین اومده. اونجا میگه من اونجا رو یک محیط پرتحرک علمی دیدم و اون یک سال حضورش تبدیل به 4-5 سال حضور میشه و اونجاست که در رشته اقتصاد و در رشته های دیگه شروع میکنه به تحصیل کردن و مطالعه کردن که اونجا دکترای اقتصاد و فوق لیسانس رشته های دیگه رو میگیره. تقریبا سال 44-45 دیگه مراجعت میکنه به ایران و در سال 46 عضو مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران میشه که خب در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بوده. فی الواقع مرحوم آقای دکتر پیرنیا مؤسس دانشگاه اقتصادشون رو جذب میکنه و در سال 1376 هم به طور رسمی بازنشست میشه و بعداً به عنوان چهره ماندگار و استاد ممتاز دانشگاه تهران شناخته میشه و تا اون موقعی که قوای جسمیشون اجازه میداد خدمت شما عرض کنم که دانشجویان رو راهنمایی مشاوره میدادن و در مراکز علمی و پژوهشی یا حضور پیدا میکردن یا به صورت غیر مستقیم کمکاشون میکردن.
بله خیلی ممنون. خیلی من خیلی شخصا به جهت علاقه زاید الوصف و رو به افزایشی که همیشه به استادان در رشته های مختلف به ویژه در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی داشتم، دوست دارم همینطور هی بیشتر صحبت کنیم. یعنی پر از شوق این هستم که بیشتر بشنوم از آقای دکتر تمدن جهرومی. اما به اقتضای هدف برنامه‌مون باید وارد بحث دوممون بشیم که البته این مقدمه خوبی بود برای این بحث. آقای دکتر پاسبانی، شاید آقای دکتر تمدن جهرومی هم در مورد این جوابی داشتن، شما اطلاع دارید یا در آثارشون به اون اشاره شده. اون سوال‌هایی که من ابتدای برنامه مطرح کردم و اون رو میشه در یک جمله خلاصه کرد که چرا با وجود این همه نظریه‌های اقتصادی، چرا با وجود این همه دانشمند در حوزه اقتصاد، این همه فارغ التحصیل و این دست ظرفیت‌ها و منابعی که ما داریم در حوزه نیروی انسانی، چرا ما در حوزه اقتصاد کشورمون در یک سرگردانی قرار داره و نتیجهش این هستش که وضعیت اقتصادیمون درست نمیشه، شاخصهای اقتصادی ما خیلی خوب نیست واقعا. شما خودتون صاحب نظرید در این حوزه، ما هم که از دریچه دیگری به اقتصاد نگاه میکنیم همین رو میبینیم. رابطه بین نظریه های اقتصادی و علم اقتصاد و عمل اقتصادی در ایران چگونه است؟
در این خصوص میخوام مقدمتاً چند نکته عرض بکنم. نکته اول اینی که اگر اقتصاد حالش خوب نیست که حالش خوب نیست، نمیتونیم از این نتیجه بگیریم که لزوماً اقتصاددان به وظایفش خوب عمل نکرده. اول باید پاسخ داد که آیا اقتصاد فرمونش دست اقتصاد دونه یا نه دست هر کسی دیگه. یعنی مثلا طرف بدون تخصص، من خاطرم یه یادداشتی به رئیس جمهور سابق ما فرستادیم که آقا شما تو حوزه اقتصاد مشورت بکنید با اقتصاد دونه. حالا اقتصاد دونه مثلا منتقد و قبول نداری، اقتصاددانی که به لحاظ سیاسی با تو همراهی داره از اون مشورت کن. پیغام فرستاد که به این رفقاتون بگید که ما خودمون یه ذره اقتصاد بلدیم. گرفتاری ما از اینه که یک مهندس 3 واحد اقتصاد مهندسی پاس میکنه، فکر میکنه طاووس علیین شده، من دیگه بلدم. این خبرها نیست. اقتصاد هم مثل پزشکی دارای جنبه ها و تخصص ها و تو در تویی هایی هستش که حتی یک اقتصاددان نمیتونه بگه من به همه جنبه هاش مسلط هستم. درسته به خاطر بازاریابی اصطلاحاً عذرخواهی میکنم، من خیلی میخوام به زبان مردم صحبت بکنم، هر جا بارخورد ما اون کار رو انجام میدیم، ولی اقتصاددان هم حق نداره که تو حیطه اقتصاددان دیگه‌ای دخالت بکنه. ما اگر اقتصاد رو به عنوان یک علم، به عنوان یک تجربه مدون بپذیریم، اون موقع این دیسیپلین رو به رسمیت میشناسیم و پا تو این کفش نمی‌کنیم، میگیم اهل علمش بیان به اصطلاح نظر بده.
یعنی ما معضلی که در مواجهه خودمون با علوم اجتماعی داریم در همه شاخه‌های علوم اجتماعی، چون من این سخنی که شما الان در قالب تعریض و نقد مطرح میکنید رو از زبان دوستان جامعه شناس هم میشنوم، از زبان دوستان دانشمند یا دانشپژوه در علوم سیاسی میشنوم، روابط بین الملل میشنوم. یعنی این گرفتاری ظاهرا در البته... همه ی حوزه‌های علوم اجتماعی ما داریم.
آقای دکتر، من میخوام منصفانه به موضوع نگاه کنم. این یک بخشی از ایراده. یک بخشی از ایراد متوجه خود اقتصاددان هست.
خب
خود اقتصاددان ما عموماً تحت تأثیر آکادمی‌هایی که امروز ما داریم یک اقتصاددان تخت سیاهیه. یعنی چی؟ ما تو دانشگاه، تو کلاس با فرض ثبات سایر شرایط تو یک چارچوب آموزشی میگیم پ آنگاه کیو.
دقیقاً بله.
ولی تو عالم واقع روابط پیچیده تر از این حرفا هستش. ولی لذا این یه بخشش هم من اتفاقا ناظر به این موضوع میخوام یک نقدی به آکادمی هامون بکنم که خروجی ما خروجی نیستش که بتونه مسئله رو حل و فصل بکنه. هرچند خیلی جاها در اختیار هم نیست.
خب همین بهانه میده به اون دلیل اول. یعنی یه بهانه میده به دست کسانی که اساسا میخوان علم اقتصاد رو دور بزنن. گاهی اوقات این نقطه ضعف در آکادمی اقتصاد ما اون بهانه رو میده که میگن آقا اینها ببین مثلا شما خاطرتون هست رؤسای جمهوری که ما داشتیم در کشورمون هر وقت بحث اقتصاد دانا میشده میگفتن اینا آقا دانشگاهی هن
با هم اختلاف نظر داره.
بله بله.
ببینید آقای دکتر، ما اگر مثلا اقتصاد ایران رو بسپریم به یک اقتصاد دونی که تئوری میدونه و یه جنبه هایش رو هم تخصص داره و به همه جنبه ها البته اشراف نداره، بله. به مراتب شرف داره به این که کار رو بسپریم دسته کسی که اصلا نمیدونه الف گرده یا درازه. شما نگاه کنید، ما باید کار رو بسپریم به الیتس آف الیتس، به نخبه نخبگان.
احسن.
شما اقتصاددونهایی که حتی در مجلس در دولت ما مشغول به کار هستند، شما برید رزومه‌هاشون رو بررسی بکنید ببینید آیا اینا نخبه نخبگانند، بهترین اقتصاددونهای ما هستند
یا نه مثلا یه مدرک اقتصادی
دارند. آره یه مدرکی مثل بنده یه مدرک اقتصاد دارند. علی حال من آقای دکتر میخوام یه نکته رو عرض بکنم. سوال حضرت عالی اینه که چرا نظریه‌های اقتصادی در ایران راهگشا نیستن؟ من فکر میکنم اولا باید این سوال رو یه مقدار تنقیحش کرد و اون که بگیم چرا نظریه‌های اقتصادی در ایران آنطور که باید و ادعا میشود راهگشا نیست. چون بالاخره حدودی از راهگشایی رو داره
ولی بله.
کامل نیستش. به خاطر اینکه ما از اون چنبره منطق 0 و 1 خارج بشیم و یه مقدار فازی به اصطلاح موضوع رو نگاه بکنیم. برای ورود به این بحث شاید بهتر باشه که مقدمتاً مشخص بشه که مدل ذهنی اقتصاددونها یا قالب اقتصاددونها چجوریه، چگونه عمل میکنه. اقتصاد تو ذهن من، تو ذهن اقتصاددون چگونه عمل میکنه. در پارادایم سنتی و کلاسیک که تو عرض کردم در دانشکده های ما رواج داره، اینطوری تبلیغ میشه تو ذهن دانشجو که فرد و بنگاه با هدف حد اکثر سازی منافعش با دیگران وارد مبادله میشه و این خلاصش این که عرضه و تقاضا مشخص میکنه که بازار کالاها و خدمات به چه شکل و شمایلی در بیان. مثلا اگر تقاضا پیشی گرفتش از عرضه، ما با افزایش قیمت ها مواجهیم و بالعکس. یعنی به اصطلاح یک مسئله خیلی ساده شده رو بعد حالا با این ابزار ساده که فقط برای اختزاعات آموزشی بود میخواد بیاد به عنوان یک دولتمرد، به عنوان یک مقنن تصمیم بگیره. این روایت یک نگاه ابتدایی به اقتصاده بدون اینکه دقت بکنه در پشت صحنه اقتصاد چه چیزهایی باعث میشه که این بازار شکل بگیره، این بازار توسعه پیدا بکنه یا این بازار فرو بریزه. پشت صحنه اقتصاد رو به اصطلاح بهش کاری ندارن. خب اقتصاددونهای نئوکلاسیکی فی الواقع متأثر از فیزیک نیوتونی قرن 17 و 18 روایت خودشون رو هم جهان شمول فرض میکنن. میگه چطور آب در مثلا امریکا توی این نقطه به جوش میاد، در این درجه یخ میبنده، تو ایران هم از همین قراره. پس اقتصاد هم اینی که اونجا اگر مثلا فلان کارا تقاضاش بیشتر شد قیمتش میره بالا، پس اینجا هم همین اتفاق میفته.
یعنی اعتقاد به نوعی قواعد و قوانین لایتغیر در حوزه
بعد
جهان شمول.
که خب من میخوام اینجا توضیح بدم برای شنوندگان عزیز که این نگاه یک نگاه دقیقی نیست. ما اگه دقیق به عالم و آدم نگاه بکنیم میبینیم جوامع، کشورها تاریخشون متفاوته. فرهنگی که اونجا رواج داره متفاوته، جغرافیاشون متفاوته، قوانینشون متفاوته، حتی جمعیتشون متفاوته. شما یک خانواده 10 نفره رو با یک خانواده 2 نفره دو جور تمشیت میکنید.
دقیقاً.
حالا شما میتونید مثلا یک کشور 80 میلیونی رو با کشور مثلا 1 میلیونی مقایسه بکنید، بخوای به یک شیوه عمل بکنید، منطقی نیستش. حتی درجه توسعه یافتگی کشورها هم متفاوته. ما برنامه‌ای که برای مثلا پیشرفت آموزشی فرزندمون طراحی میکنیم، اگه فرزندمون کلاس اول میخواد بره به کلاس دوم، برنامه آموزشیش متفاوت از زمانیه که میخواد از فوق لیسانس بره به دکترا. اگر ما یه نسخه برای این دوتا دانش آموز بپیچیم، دوتا دانشجو بپیچیم، طبیعتاً اون نسخه به اصطلاح ناروایی هستش. اهداف کشورها، اولویت‌هاشون، نظام حقوقی سیاسیشون با همدیگه فرق میکنه. حتی ویژگی‌های روانشناختی و مدل‌های ذهنی این افراد تو جوامع با هم فرق میکنه.
بله.
توی جامعه ممکنه من یه جوری پرورش پیدا کردم که اگه یه چیزی گرون شد هجوم میبریم تو بازار که بخریم به لحاظ روانشناختی.
بله. بله.
به لحاظ تجربه تاریخی، ولی ممکنه توی کشور توسعه یافته گرون شد، طبق اصل اقتصادی میگه دیگه نخر، تقاضا بیاد
پایین. آقای دکتر پاسبانی، اینا رو که دارید میگید، میخواید به این نتیجه برسید که برای هر کشوری باید نظریه اقتصادی خودش تدوین بشه؟
من فکر میکنم که ما، البته این معنیش نیستش که ما از تجربه جهانی بی اطلاعی استفاده نمی
محل نزاعش هم اینجاست.
اقتباس نمی کنیم، اقتباس میکنیم.
آها.
اقتباس یعنی که آقا من میتونم این مورد خاصو اینجا تحت این شرایط استفاده ازش بکنم و به اصطلاح بهره ببرم. من فکر میکنم تجویز یک نسخه واحد برای همه دردهای همه افراد و جوامع یا ناشی از بی اطلاعیه یا ناشی از شیادیه. خوب. و متاسفانه ما تو حوزه اقتصاد هم همین گریبانمون رو گرفته. مثلا دو تا کلاس من رفتم در امریکا خوندم، بعد اونجا نشستم فکر میکنم 4 تا آمار ایران رو هم بالا پایین میکنم، میتونم یک نسخه شفابخش بپیچم. نه، شما باید تو کف بازار اینجا تردد کرده باشی، با کنشگران اقتصادی ایران تعامل داشته باشی که بدونی اینا به لحاظ روحیات روانشناختی چه حالاتی دارند. ولی لذا اگه میخوای نسخه‌ای بپیچی، نسخه درستی بپیچی. من اشاره میکنم به قصه سال 98. بعضی از اقتصاددونهای ما که از خارج از کشور هم فارغ التحصیل شده بودن، آدمای کم سوادی هم نبودند، ولی ایران رو نمی‌شناختن، نسخه پیچیدن که آقا بنزین 1000 تومانی رو بکنید 3000 تومان، لذا بخشی از این یارانه‌های غیر هدفمند هدفمند میشه، بدون اینکه توجه بکنن جامعه چه تو چه حال و هواییه. اون استارتو زدن، اون دومینو رو تکون دادن، بنزین امروز شده 3 تومان، ولی تحولاتی که توی اقتصاد ایجاد کرد، امروز بنزین ارزونتر از اون بنزین 1000 تومانیه بر اساس دلار 24000 تومان.
بله.
لذا شما نسخه اشتباهی پیچیدی. این شیوه نسخه پیچی از فردای بعد از سال 68 توسط مرحوم دولت، مرحوم آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی‌نژاد، دولت آقای روحانی پیچیده شده به این امید که یارانه‌های پنهان بنزین رو به اصطلاح هدفمند کنن، جلوی قاچاقش رو بگیرن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا؟ چون شما نمیدونستی این جامعه کنشگر اقتصادیش برای یک بستر نهادی داره کنش میکنه. اون بستر رو باید بشناسی تا بتونی
خب چه کسی درمون. آقای دکتر پاسبانی، چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ ما در این بخشی که شما اشاره کردید، امروز در حوزه علوم انسانی به بین رشته‌ای ها اعتقاد داریم و باور داریم. یعنی میگیم وقتی شما میخواید نظریه اقتصادی خودتون رو بیارید در عرصه اجرا و حکمرانی، دیگه نمیتونید صرفاً یه نظریه اقتصادی داشته باشید، باید نظریه های روانشناسی، جامعه شناسی، سیاسی، بین المللی همه رو در نظر بگیرید و شاخه‌های حتی جمعیت شناسی و غیره، که شما بتونید یک تصمیمی بگیرید که در خور حکمرانی باشه. این کار رو چه کسی باید انجام بده؟ الان در همین حوزه که اشاره کردی، در حوزه نظریه‌های اقتصادی، الان در کشور خودمون، در همین جمهوری اسلامی، وقتی میخوان یه تصمیمی بگیرن در یک حوزه‌ای که به اقتصاد ارتباط پیدا میکنه، مثل بازار سهام، مثل یارانه سوخت، مثل سود بانکی، مثل خیلی موضوعات دیگه که مسائل روزمره اقتصاد کشور ماست اما بنیادین هست، اینجا جایگاه نظریه پرداز اقتصادی کجاست در تعامل با حاکمیت؟
ببین آقای دکتر،
بله،
ما فکر میکنم اگه ما موضوع رو دقیق متوجه بشیم، به ضعف‌های مثلا نظریه محض اقتصادی متوجه بشیم، خودمون میریم به سمت اینکه این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. و اگه متوجه نباشیم دوباره بر همون به اصطلاح سیاست‌هایی که قبلا اتخاذ کردیم دوباره اتخاذ می‌کنیم، دوباره همون نتایج رو می‌گیریم. من یه مثالی می‌زنم شاید برای شنوندگان جالب باشه. ببینید کودک وقتی تو رحم مادرشه، بسته به اینکه در چند هفتگی به سر می‌بره، نوع مراقبت از کودک و نوع تغذیه‌اش متفاوته.
بله.
و اگه کسی بی اطلاع از این مسیر تکاملی انسان باشه، می‌تونه خوراکی رو به این مادر بخورونه که از زهر قتاله قتاله‌تر باشه.
بله.
لذا ما امروز باید درک بکنیم که ایران امروز، چون ایران امروز نسخش با ایران 10 سال پیش، 50 سال پیش، 50 سال بعد کاملا به اصطلاح متفاوته. این رو اگر ما دقت بکنیم که اقتصاد در خلاء فانکشن نمیکنه، در خلاء عمل نمیکنه، در بستر نهادی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی مشخص میشه که بازار به عنوان سرجمع کنش کنشگران به اصطلاح چجوری، چه رفتاری رو از خودش نشون میده.
یعنی اصطلاحا میگن اقتصاد یک موجود زنده است، یک ابزار نیست.
کاملا.
بله.
من فکر میکنم که ببینید آقای دکتر، ما امروز که اینجا نشستیم یک گذشته تاریخی داریم.
بله.
اقتصاد امروز به شدت وابسته به مسیر طی شدهش در گذشته هستش و حتی رفتار اقتصادی امروز ما، رفتارهای غیر اقتصادی امروز ما میتونه مسیر آینده رو تسهیل بکنه، میتونه مسیر آینده رو سنگلاخ بکنه. مثل یک پدری که مرحوم میشه از خودش بدهی بر جای میگذاره و بی‌آبرویی، یا نه از خودش مثلا ارثیه خوبی میگذاره، اعتبار اجتماعی خوبی میذاره.
بله.
و این برای فرزندانش میتونه خیلی به اصطلاح تسهیل کننده باشه. من فکر میکنم یه نکته دیگر رو هم باید ناظران صحنه اجتماع بهش توجه داشته باشن و اون این که تغییرات تو جامعه، بله، تو اقتصاد، چه تغییرات پیشبرنده، چه تغییرات قهقرایی، اینا تدریجی و تکاملی بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی یک اقتصاد در یک کشور به عنوان یه جزئی از کل، جزئی از نظام سیاسی، حقوقی، قانونی، تدریجا میتونه رو به فلاح و ترقی بره یا میتونه تدریجا رو به قهقرا بره.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالفضل پاسبانی. این بحث امروز به نظرم مقدمه خوبی بود. ما با شما یه قراری بذاریم در آینده بیشتر در برنامه گفتاورد با شما گفتگو کنیم به بهانه های حالا مختلفی که وجود داره و اون هم به هر صورت مشکلاتی هستش که در عرصه اقتصاد داریم. خیلی ممنونم آقای دکتر پاسبانی، از حضور شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
در انتها مجدداً یاد استاد دکتر محمد حسین تمدن جهرومی رو، چهره ماندگار اقتصاد کشورمون رو گرامی میداریم و امیدواریم که دکتر تمدن جهرومی های دیگری در این آب و خاک پرورش پیدا بکنن و بتوانن رنجی رو از رنجهای مردم ایران کم کنن. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران، به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر، برنامه گفت‌وگوی رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید.
رادیو تهران
FM 94
صدای پایتخت.
Thank you. لحظاتون سرشار از آرامش و آسودگی خاطر. اینجا رادیو تهرانه، ساعت هم 12:59 و 52 ثانیه. متشکرم که به برنامه های صدای پایتخت گوش میکنید.